بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. من دوتی که بنده موفق شدم از قرآن و حدیث و کلمات بزرگان استفاده کنم، میشه گفت راز خلقت انسان در این عالم فراهم کردن زمینه انتخاب برای امور مختلف، چیزی که در فرهنگ دینی به نام امتحان نامیده. الذی خلق الموت من حیات لیبلوکم ایکم احسن و عمل. خدا میتونست ما رو در بهشت از اول میافرین، همه انسان ها هیچ جاش کم نمیومد، جاش تنگ نمیشد، هیچ کس هم نمیگفت چرا اینچی کنگی. اینکه انسان رو در این عالم آفرید با این هزینه سنگین، انبیا را اولیاء خدا را در این راه به یک معنا فدا کردن، چه به شهادت رسندن زندان ها و تبیت ها تا ناخر داستان کربلا، چه عزیزان شهید که یک تار موشون به همه این عالم میرد. همه اینا برای این بود که مخلوقاتی آفریده بشن که با انتخاب خودشون مسیرشون باشن. ملائکه بودن مسیر خیر داشتن، از اول معلوم بود. حیوانات و اینا هم هستن، تکلیف ندارن، اونا تابع شرایط طبیعی هست. اما یه موجود که مسئولیت داشته باشیم انتخاب کنم، بعدا منتظر نتیجه باشیم، یا خوب یا بد، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. این جاش خالی بود در عالم. و حالا باز اونطور که از قرآن استفاده میشه، یه همچون موجودی میتونست جانشین یا نماینده خدا باشه، موجودی که اراده داشته خودش. شاید اون رازی هم که به ملائکه وقتی گفتن تجعل و فیها من یفسد و فیها من یسفک و دبا، گفت انی اعلم ما لا تعلمون، اون راز همین که در میان اینا کسانی پیدا میشن که در میان انبوه مشکلات اینا راه صحیح ها میشنسن و به خدا نزدیک میشن. وقت ملائکه میشن خادم اونا. ملائکه چون خودشون از انتخاب و اینا سررشته ای نداشتن، نمیدونست این چی میشه، چطور میشه و این چه فضیلتی. خدا فرمود اینی اعلم و مالات شما سایتو نمیشه. با این آموزه قرآنی و دینی ما هم در مسائل فردیمون دائما باید منتظر این باشیم که سر چند راهی ها کدومش رو انتخاب کنیم، یعنی امتحان های فردی داریم. شاید هر لحظه هر کدام ما ده ها امتحان بشه، هر لحظه در نگاهمون، در شنیدنمون، در حرف زدنمون، در اشارمون، در نشستمون، برخاستمون، دائما سر چند راهی هستیم. انتخاب کن، بگو یا نگو، ببین یا نبین، بشنو یا نشنو، امتحان. لیبلوکم ایکم احسن. این مسائل فردی، این مسائل وقتی در کنار مسائل اجتماعی قرار میگیری اینا رنگ میبازد. فعالیت های اجتماعی که یک حرکت ممکنه هزاران و میلیون ها انسان را به جهنم ببره، یا عمری از اینا را تلف بکنه با یک بمب اتمی صد ها هزار نفر کشته بکنه، دسته یه داره یا نجات بیدار کنه. برعکس، خدا میگه خدا برای اینکه این امتحان به ثمر برسه و انتخابا کور نباشه، میاد آدم قرآن میندازه شیر و خط میکنه این کار بکنم یا نکنم، شیر اومد یا خط اومد، انتخاب کور. انتخاب اگه بخواد آگاهانه باشه باید بدونیم این به کجا میرسه، چه آثاری داره، اون یکی به کجا میرسه، چه آثاری. آگاهانه بیشنه حساب کنه، چوتکه بیندازی بگیم این کار بکنن یا نکن، اون وقت تصمیم بگیم. این خاصیت آدمی زدن انتخاب، انتخاب کور فایده نداره. من برخواه یکش بکنم یا این یا اون. طبیعی است که از اولی که ما به تکلیف میرسیم و باید انتخاب بکنیم همه چیز برامون روشن نیست. خود ما بچه بودیم میدونیم، حالا میبینیم بچه ها کمک کدم آدم شعور پیدا میکنه، تجربه پیدا میکنه، آگاهی از دین پیدا میکنه، از مسائل اجتماعی پیدا میکنه، کم کم هی میفهمه که چی کار باید بکنه، چی کار نباید بکنه، کجا اشتباه کرد، کجا درست کرد. همه مهم بخوام تشبیه کنیم، وقتی که ما وارد مرحله تکلیف میشیم مثل طفل نوآموزی هستیم که رفتیم دبستان، سال اول درس میخونیم، امتحان میشیم، قبول شدیم، این سال دوم و همینطور تا آخر حجر هست. امتحان سال اول با سال دوم خیلی فرق داره. کسی که یک سال درس خونده یه جور امتحانی میشه، کسی دو سال خونده امتحان سخت تره، سال سوم بازم سخت، تا برسه پشت کنکور، شرایط کنکور خیلی سخت، چند درصد نمره میارن. سخت تر شدن شرایط یعنی جامعه رشد کرد، رسیده به حدی که امتحان سخت‌تر باید ازش گریم. اگه غیر از این باشه تعجب داریم، مرتبه یه دوره درس خونده بودیم دهه اول انقلاب دیگه، امتحان رو دادیم دیگه، درس امتحان سال اول بود، سال دوم امتحان سخت‌تر بدیدیم، میخواد بالا برید، نه خب همونجا بمونید. و گاهی آدم تنظرم میکنه، حالا این امتحانهای خدا اشکالیش اینه که وقتی روح روزه شد نمیگه همجا بمون، تنظر میکنه، سقوط میکنه، نمره منفی بشونه، زیر صفر نمره میگیره. بنابراین ما نباید امید داشته باشیم که هر روز و روزها آرامتر، شرایط روشنتر، مشکلات کمتر، راه روشندتر، چه اینجور باشید؟ ما برای چی اینجا آفریده شدیم؟ اگه باید امتحان بشیم تا ترقی کنیم، تا اونجایی که خدا میخواد برسیم، هر روز باید امتحان مشکلتر باشید. موقعی رسید اصلا محبول نیست، برای چی پس اینجا نگرمون داشته؟ یک سال درس بخون، سال اول موفق شدیم، سال دوم دوباره همون درس رو تکرار کن، دوباره همون درس و همون امتحان. پارسال این درس رو خونده امتحان شده، یه سال دیگه دوباره درس خوندیم باز رو همون امتحان رو بدیم. حتما باید امتحان سخت تر بشه. سخت تر یعنی چی؟ شاید ابتدا هم بزنیم رسی که یعنی سخت تر یعنی کشته بیشتر باید بدیم، نه، سخته در تشخیص تکلیف. شما صدر اسلام رو نگاه کنید تا زمان امام یازدهم که ائمه وجود داشت، به چه شرایطیش دیگه همه ما میدونیم، احتیاج نداره بنده هم خیلی بلد نیستم چون وقت شما رو نگیره. زمان خود پیغمبر اکرم یه جور امتحانی بود، باید چند سال مثلا در شیب ابی طالب به فقر و فراق تو اینا سر در مقابل شکنجه های مشرکین و اینا بسر. یه چند سال آخرش مهاجرت کردن به حبشه و به مدینه و اینا و سختی های دیگه آواردی و سربار دیگران شدن و اینا. خیلی درست فکرش ما نکردیم. اهل مکی مهاجرینی که مهاجرت کردن اومدن مدینه، اونجا که زمین املاک مزروعه نداشتن میشنن سربار اهل مدینه شد. تا اونجا که رسولان پیغمبر اخوت بینشون ایجاد کرد، یعنی انوار مردم نسبه شد، هر کسی که هرچی دار با یکی از مهاجرین برادر شدن میکرد و تقسیم شدن. ولی صاحب منافقین گفتن لا یخرجن الاعز من الادل، اینا ذلیل هستن، بیرونشون میکنیم اینا. اینا غیر از آوارگی اینا هم داشتن که اصلا اونجا سربار مردم، اونجا که ملکی نداشتیم، زندگی عشایری بود دیگه، هر کسی عشیره ای بود که خانه و محل خودش بود، زمین بود. این امتحان خیلی سخت تر از اون امتحان قبلی. بچه تازه همه اینا تو همین با جنگ ها، هر روز یه غزوه سریعه ها برو جنگ بر اوها کنه. بالاخره در این گیرودار ها اکثریت اون جامعه به پیغمبر میرانیدن و یه دهی بالاخره زیر پرده مخالف بودن با اینا که منافقی میدن. مدتی مسجد زرار درست کردن و مدتی با یهود و اینا می ساختن، یا با نصارا و مشرکی می ساختن. ولی پیغمبر همه اینا را می پوشانید و اسرارشون را فاش نمی کرد و اینا تا جامعه سمسامان چه بسا بعد وضعی هاشون ازدواج ها می کرد. مساله جامعه اسلامی اقتدار. خب این جریان بود، ولی همه ظاهر یک مردم یک پارچه بودن، رهبری پیغمبر رو پذیرفته بودن. هرچی پیغمبر می آمد، پیغمبر که دنیا رفت فلما مضى المصطفى انتهز الفرصه، از همون روز فراغ بیان شد، یعنی یه ورق جدیدی از امتحان برای جامعه اسلامی باز شد. امتحان خیلی سخت تر از جنگ بدر و احد بود. بالاخره تو اون جنگ ها هم اینها اومدن شرکت میکردن، حالا برای نقشی نداشتن کاری نمیکردن، برای رسمان میومدن شرکت میکردن. بالاخره بعضیشون پول میدادن، بعضی از همین حالا خودشون خیلی نقشی نداشتن، اما اموالشون رو ناظر بودن بدن در این جهان. از اون روز اصلا ورق عوض شد، یه جور دیگه امتحان عجیبی. 25 سال تقریباً امتحان طول کشید. همون اصحاب بدرهونه این امتحان دادن و خیلی هاشون رفوزه شدن. خب یه سوال داریم ما که اینجا خلاصه مطرح میکنم، همه اینا احتیاجی به بحث های زیاد داره. آیا قانونی که پیغمبر آورده بود نقص داشت که بعد اینجوری شد و نابسامان شد؟ ظاهرا قانون خدا نقص نداشت. مدیریت پیغمبر نقص داشت؟ بلنده بود درست قانون را اجرای کنیم؟ ما فرمانده اینجا معتقد نیستیم. ما معتقدیم نه قانونی بهتر از قانون اسلام میشد، نه مدیری بهتر از قانون اسلام. اما جریان چی شد؟ نزدیک بود که برگردن به جاریت اولا. اگه حرکت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود و اون تدبیر ها و اون جریانات بعدی و این ها اصلا چه بس اصلا برگشت و فراموش و بالاخره این جریان پیدا کرد تا مدن با علی بیعت کردن. یک ورق دیگری از امتحانات شور جنگ جمن تا بالاخره اونهایی هم که تابع امیرالمومنین بودند و بعد از مدت‌های طولانی در جنگ صفین هم باقی مونده بودند، خود هم اینها باز امتحان جدیدی پیش من نهروانی ها جدا شدند و خوارج و بالاخره علی را به دست خودشون به شهادت رساندند. همه یاران خود علی بوده، اگر نمونچن جز اونا هم. و بعضی از اینها باقی موندن تا سید شاهده رو به شهادت رسوندن، بعضی همین یاران علی. امتحانات سختریست از امتحان جنگ بدر، خیلی مشکل دارن. حالا من زبون عوامی رو طنز بگم، عمر سعد شب عاشورا شب که میخواست تماس بگیره برای جنگ با سید شهدا، شب تا صبح خواب نمیره، قبول بکنم یا نکنم، هی راه میرفت تو فکر میکرد چیکار کنم. تو هیچ جنگی سلاح نداریم، من چه کسی اونه که همه اومدن جنگ راحت بودن و حاضر بودن. شب تا صبح آدم یک کسی چندین سال تو دارالاسلام زندگی کرده، پای منبر امیرالمومنین بزرگ شده، اینجور متحیر باشه که چیکار بکنم، این سختی امتحان. و از اینجا باید هستن که باز هم هر روز امتحان سخت، سختیش برای اینکه یعنی کشته بیشتر میدیم یا مثلا پول باید بیشتر سرش کنیم، نه، یعنی تشخیص تکلیف مشکل ده، بصیرت بیشتری باید پیدا کنیم، باید بیشتر بفهمیم، شعورمون باید بالا بره، تجربه مون باید بالا بره، استفاده کنیم. همه امتیازات کسانی که در دوره های بعد پذیرفته میشن درک شما را داره، البته درک بعدشان ایمان است و عمل به اون چه درک میکنند، اما اولین قدمی که میخوان ترقی کنند باید فهم شما را داره. پس اینا ما باید خلاصه به خودمون پیش و به تن بمانیم که هر روز با دشواری های بیشتری، دشواری های جدیدی مواجه میشه. خیال نکنیم یه مشکل پرند مشکل شاه بود و بیرونش کردیم و رفت جهنم و تموم شد دیگه راحت شدیم، اینجور نیست. حالا شما که خوب یادتونه میرید از زمان خود امام، در زمان خود امام چه کسانی در چه پوستهایی با چه لباسهایی با امام مخالفت، اونایی که رسلن مثلا رو بد نمی گفتن تنه می زدن، تکه می داختن، جواب این خونها رو که می ده نشینه. اونا سخاوتمندانه بچه هاشون می رسدن جبه، اونا دورادو می شدن، جواب این خونها رو که می ده، یعنی اینا تقصیر امام. این امتحان رو بذارید با امتحان زمان شاه، اون وقتش هم یادتون باشه پادشاه کم بودن، ما یک پادشاه شیعه داریم در عالم، یعنی نباید بهش جسارت کنید، از اون غیبت شاه نکنید. همینطور که گاهی این روزا هم شنیده میشه این حرفا، غیبت همانه شکار شدید، اعراض تمامی پادشاه شیعه داریم ما، امتحان سختی یعنی اینا. توقع این که خیلی اوضاع آرامتر بشه ما با خیال راحت راهمون بکنیم، این فهم بشه بعد از گوش درمون، این عالم آفریده شده برای اینکه روز به روز کسانی ترقی کنن، ترقیشون در گروه امتحان سخت، باید امتحان سخت‌تر بگن قبول بشن ترقی. این یک فصل از مطالب جایی داره که من روش فکر بکنم و خیلی جاهاتم آروم میشه آدم توقعات میجا و نام کمتر دیدم. از یه طرف هم موازمه که کلاه خودش رو نگه داره کلاهش رو باد نبره. لازمه این پیچیدگی هایی که توی تشخیص تکلیف پیدا میشه میگی کسانی دارای امتیازات زیادی، سوابق زیادی، مراتب علم، تقوا و چیزهای دیگری هستن اختلاف نظر میدن. وقتی همه یه چیز بگن آدم زود خاطر جمع میشه گرای درستی. وقتی پیچیدشون پیچیدگی ها یکی یک گوشش رو میبینه، یکی گوشه دیگه شو میبینه، یکی یک گوشش رو میبینه، یکی عیبش رو میبینه، روش ها و انتخاب ها اونو فهمه، دیگر رو میبینه متعیر، حرف این آقا گوش کنیم، حرف اون آقا گوش کنیم، این درست میکنیم، اون درست کار به جایی میرسه که حتی در ثابت اتفاق افتاده، انشالله که در جانب ما اتفاق نیفته، هم دیگر لحن میکنیم. نمونه ها زیاد داره و همه شما الحمدلله اهل علم و تقوا و فضیلت هستید و حدیث زیاد چه میدید و خونده. به هر حال لازمه این که امتحان ها سخت تر میشه اونه که اختلاف نظرها نامیشته تشخیص مشکل تر میشه. خب حالا سوال میشه چی کنیم حالا که اینجور مشکلات پیش میاد؟ و یه در ممکنه اینجور به ذهنشون بیاد که بگیم آقا ما اصلا انقلاب نخواست، بریم دنبال نماز و عبادت و زیارت و شورا و دعای ندبه و چکار داریم قبل از انقلاب هم یه رو میدیم. نمیدونم یادتون هست یا نه، بعضی از کسانی که مرجع بودن صلاحیت مرجعیت داشتن بخواستیم که میگفتن اینا سیاسی هستن مردم بهشون انتهایی نمیگن. نمونه معروفش که همه میدونیم مرحوم آثار قاسم کاشانی، ایشون کسی بود که در اداد بزرگترین مراجع بود، از لحاظ علم هیچ کم نداشت مراجع، ولی به خاطر اینکه وارد مسائل سیاسی بود مردم همیت بشه میدونن، خیلی هنر میکردن تو کوچه میدن سلام شد هسته سلام میشه بود سیاسی. امام یک کاری که از مثل معجزه که این فضا رو عوض کرد، چیزی که نقطه ضعف حساب میشد امام بالاتر نقطه قوت کرد. البته خیلی خونه دل خورد، خود ایشون هم نمیشه که پدر پیرتون از دسته مقدس که ما هم چقدر خونه دل خورد، ولی مقاومت کرد تا به ثمر رسید. عموم مردم متدین با انصاف بیشیل پیلی فهمیدن اون روز، نه در ایران، من کسانی دیدم شخصا باشون برخورد کردم گفتن ما وهابی بودیم، بعد از اینکه سخنرانی امام به ترجمه ها شما به ما رسید فهمیدیم شیعه حق است و محق، برگشتن شدن شیعه و تراتر شیعه و مروج شیعه شد. این تاجه میشاختن در سنگاپور خودش میگفت من وهابی بودن و مخالف سرسخت شیعه، بعد که با حرفای امام و رفتار امام آشوب شدن این اسلام شیعه شدن و حالا مروج شیعه، ما را دعوت کرده بود منزل شیعه صبحانه خاطر علاقه به امام شده بودن. یک معجزه ای کرد امام که حالا تشبیهش اشکالی فکر میکنم داشته بود، شبیه معجزات انبیاء است. خدا رو خیلی باید شکر کنیم که خدا او را فرستاد و نصف اسلام رو یا شاید نصف بیشتر اسلام رو برای مردم روشن کرد. اونطور که نماز براتون واجبه، دخالت در مسائل سیاسی اجتماعی ما نه تنها نقص نیست، بزرگتری تکلیفتون مثل نماز واجب. این مدرد رو امام کرد. هیچ کس اون دیگه سراغ ندارن در عالم تشیع که میتونست چنین کاری بکنه. این کنایتی بود که خدا به این مرد کرد. پس بس خالص بود. ولی خب این تمام نشد، تازه ها یه ورق دیگر جدیدی اومد، امتحانات جدیدی. خدا را شکر که با رفتن ایشون خدای متعال جانشینی بهش مرحمت کرد که به یک معنا نسخه بده. و همونطور که قدر امام برای خیلی از هم قطاراش مجبور بود، قطر ایشون هم برای هم قطارانش مجبور بود. نمیدونه از برکت او هست که دارن عزتی دارن در دنیا و زندگی میبنن. اگه این سایه از سرشون کم بشه به چه ذلتی میفته نمیدونه. نتیجه ای که از این میگرم اینه که در مسائل اجتماعی اینا باید گوشمون به فرمایشش، هم از لحاظ وظیفه شرعی که جانشین امام زمان صلوات الله علیه است، حاکم شرع است، ولی فقیه است، اونم برایت مطلقه ای که امام میفرمود و ما قبول داریم، و هم تجربه تاریخی. شما در عالم نشون بدید که یک سیاست مداری را که این هنرها ازش بخواست در تمام کشورهای دنیا. مدیریتی که ایشون داره بعد از انقلاب، بعد از رحلت امام در کشور اعمال میکنه، باز شبیه معجزه است. هرچی فکر کنیم در باره بزرگی این نعمت، بنده که عرب جد سر تحصیم خم کنم، خدا رو شکر کنم که همچه کسی رو باشه. اصلا قابل مقایسه با بعضی اشخاص دیگه نیست. اگه کسانی مقایسه کنم مصداق همون فرمایش امیر المؤمنین است که در انزل نیست و من انزل. هرچی میتونیم و دعا کنیم برای حفظ ایشون، سلامتی ایشون، قدرت ایشون، محفوظ بودنشون از بلاها. البته بلاها بعضیش از شیطانه، بعضیش از نفسه، بعضیش از جنه، بعضیش از انسه، همه اینا هست. هیچ انسانی مسئول از این بلاها هم خدا باید حفظ. امتیاز ایشون هم این است که خدا او را حفظ کرده از این بلیات. چیزایی که امثال ما خیلی راحت مبتلا میشیم، خدا حفظش کرده و مبتلا نمیشیم، به برکت توسلاتی که داره و به برکت خونه های شهدا و خانواده های دعاهای نیمه شبه هاشون که خدای اون را حفظش کن که بتونه رهبری کنه. این را بزرگترین نعمت برای خودمون بدونیم که هر جا گیر کنیم و اشتباهی اینا داشته باشیم، بدونیم راه را بعد از کجا پیدا کنیم. من بارها این عرض کردم، جناب سید حسن نصرالله حفظه الله ایشون میفرمود که شما فکر میکنید مثلا ما منتظریم آقا امر کنن به یک کاری انجام بدیم، ما میتونیم ببینیم دوست داره ایشون کاری انجام بگیره با تمام قدرت تو مارو میکنه. ما تجربه کردن دیده منطقه اونا حسد و تنگ نظری و اینا ندارن، درست میبینن. ما خود تیره و تار چشممون درست نمیبینیم.